بسم الله الرحمن الرحیم، مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم احیای شب نیمه شعبان 16 اسفند ماه سال 1401 مهدیه تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام علیکم. از ادب، احترام و تبریک این شب خجسته خدمت شما، میلاد پر از خیر و برکت قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، انشالله خداوند متعال امسال رو سال ظهور حضرت قرار بده و ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون. خب، عنوانی که برای سخنرانی امسال در نظر گرفتم اینه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نعم الوکیل. و منظورم چیست؟ تا الان شاید در هیچ سخنرانی اینطور نگفته باشم که موضوع بسیار مهمی است که به دنیا و عاقبت ما گره خورده است و اگر پسندیدید، احساس کردید که این عرایض بنده درسته به درد بخوره، این رو به گوش بقیه محبان حضرت هم برسونید. قبلن راجب اهمیت حق الناس مفصل صحبت کردیم، مفصل صحبت شده، شما هم واقفید و میدونید که از شهید هم پس گرفته میشه. یعنی این طور نیستش که شما فکر کنید، یعنی شاید بگیم سخت ترین مسئله‌ای که ما پاسخگو باشیم از یک حیثی همینه، حق الناس، و ما رو گیر میندازه و خواه ناخواه این حق رو ما داریم، چه بسا خبر نداریم اصلا. یک جایی شما چه میدونم یه بوغی زدی توی خیابون که مثلا میتونستون بوغ نزنی، یه پنجره اون بغل بوده، یه بیماری اذیت شده، نمیدونم چیز عجیب غریبی نقل شده، شنیدید دیگه. یعنی بعضی از اینا اصلا خبرم نداریم، عجب فلان حرفو زدیم، یه کسی اینطور دلش شکست، واقعا ما قصد این کارو نداشتیم. عجب فلان تصمیم رو ما گرفتیم موجب شد به صورت دومینووار این یک اتفاقی بیفته، روحمون خبر نداشت. و از اونجا که جامعه ایمانی مردم، الان شما توی این مملکت خودمون با گبر و کافر و اینا که الزاماً صبح تا شب سرکله نمیزنید، عموم افرادی که باشون سرکله میزن مسلمونن و این خیلی بده که همین مؤمنین نسبت به هم حق الناس دارن و این حقوق بعضن مرتبط با چند نسله. حالا یک نفر فرض کنید به عمد رفته خونه یکی دیگر رو بالا کشته، این نه فقط اون صاحب خونه در حق او جفا شده، نه، فرزندان او، فرزندان فرزندان او میگن اگه این پول به ما میرسه ما بهتر زندگی میکردیم، بچه‌مون رو فلان مدرسه میفرستادیم، فلان کلاس میفرستادیم، موفق میشد. برای همین عزیزان باید همه بمیرن، در محشر اعمال ما تقدم قطع بشه، در محشر همه با هم محشور بشن، تا شما مثلا ببینی آقا آی حق الناس صد نسل قبل یه نفر دیگر داری جواب پس میدی. اون محمد ابن عبدالوهابی که فرقه وهابیت درست کرده که اعمال متأخرش هنوز ادامه داره، تموم نشده که، تا آخر دنیا اگر در حق کسی جفا بشه ادامه داره. برای همین میگه آقا گناه اولین و آخرین به حساب اون کسایی که جلوی امامت امیرالمومنین ایستادن، چون اگر امیرالمومنین به امامت میرسید امروز اوضاع دنیا این نبود، تمام این سربریدن ها، تمام این فساد ها، تمام این ظلمهای اقتصادی، فرهنگی، همه رو یک کپی بر اونا میذارن کنار. فلذا من یه توصیه شب نیمه شعبانه و همه میکنم، در جدول خودم، این که تا جایی که میتونید خودتون اهل بخشیدن باشید. خدا هم همینجوری باهاتون تا میکنه، شرایطی فراهم میکنه بخشیده بشید. حالا اضافه تر توضیح بدم، جلوتر توضیح بدم، قشنگ به قول دوزاری شریف خواهد افتاد. یا افرادی که زیاد با هم سر و کله میزنید، همدیگر ببخشید. همکارید بیاید با هم یه قرارداد لفظی بذارید، بگه آقا تو آزادی، هرچی گفتی گفتی. زن و شوهرید، برادرید، کسایی که با هم چی؟ بخش عمده از این حقوق گردن همدیگه است. این ربطش به امشب چیه؟ به امام زمان چیه؟ الان میخوام راجع به یکی از نقش‌های عجیب امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف براتون صحبت بکنم، تا ببینیم که چقدر ما غافلیم. خب حالا ثم ماذا، چیکار باید بکنیم؟ چه باید کرد؟ اساساً یکی از الطاف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همینه. یعنی اگر ما کارمون رو اصولی انجام بدیم و شرایطی رو که الان میخوام عرض بکنم رعایت بکنیم، دست حضرت برای کمک‌های ویژه برای ما باز میشه حتی بعد از مرگ ما. باید یک کارهایی رو انجام بدیم تا بتواند به ما کمک کند. جو که تعریف میکردن، طرف هی رفته بود دخیل بسته بود حرم امروزه که آقا این ماشین فلان بانک به نام من در بیاد. بابا اومد بخواهش کرد باید یه حساب باز کنه اول، لااقل مومن اون حسابه رو باید بریم باز کنیم یا نه؟ در روایت داریم میگه جوانی بود تو تعمیر یه دیوار به پیامبر کمک کرد، یا در اهل سنت آوردن که برای پیامبر آب آورد برای وضو. پیامبر بهش فرمود که یه چیزی ازم بخواه، یه کمکی بهم کردی، میخوام یه کمکی بهت بکنم. فقلتو میگه گفتم اسألک مرافقتک فی الجنه، میخوام تو بهش کنارت باشم. حالا یه لیوان آب داده به پیامبر، میخواد تو بهش کنارت باشم. قال او غیر ذلك، گفت چیز دیگه ای نمیخوای؟ گفتم نه همون. اینجا پیامبر چیکار کنه؟ یه لیوان آب دست ما بیاری تو همرده من بشی؟ خب بقیه بنده چیکار کردم؟ حضرت فرمود فعینی، پس کمکم کن، یه یاری برسون. چیکار کنم آقا؟ علا نفسه که به کثرت سجودت، پس سجدهاتو لاغل زیاد و اهل عبادت باش. من بتون جای دیگه داریم به استغفار و کثرت سجوده که گویا عبادات تو درست کن، یه بهانه باشه من شفاعت کنم. چون تو اون سخنرانی مقامات زیارتش رو عرض کردیم، گفتیم این که آدم شفیع بشود، شفیع کسی بشه، این خودش یه جایگاهه. یکی دیگه اینو میدونیم، این که حضرت عباس یه جایگاه داره، میتونه شفیع خیلی از افراد قرار بگیره، خدا به او اذن شفاعت. این که انسان مورد شفاعت قرار بگیرم هم جایگاه داره. شما صراحت آیه قرآن داریم که خدا به پیامبرش اجازه نداد شفاعت کنه، و شفاعت بکنی یا نکنی در مورد این آدمو فرق نمی کنه. حضرت می فرمان لن تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاة، شفاعت ما به کسی که نماز سبک بشموره نمی رسی. لن تو عربی نفی للعبد یعنی عمرن نمی رسی. حالا تو بی خیال نمازه باش، بعد انتظار داشت بره، نمیرسه دیگه. با این کلید برقه رو نزدن، چجوری انتظار داری؟ امشب خواهم راجع به این حرف بزنم. اصلا این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زنده باشد، یکی از دلالش همین است. این کار از امام زنده باید بر بیاد و برمیاد. این که امام زنده باشه دلایل چیزای مختلفی داره، اثرات مختلفی داره. میگه آقا زمین از حجت خدا خالی بشه، لساخت الارض به اهلها، میبلعه، به دردمون خوره. خدا بیهوده ما رو نیافریده که زمینی درست کنیم مثلا یه سری افراد بیا اینجا زاد و ولد کنن و نمیدونم یه غذایی بخورن و بعد بمیرن. و خب حیوانات بودن دیگه. چه فرقی داره پس؟ اینا نیست. یا معصوم واسطه فیضه، میدونیم باید حکومت تشکیل بده، میدونیم ما نیاز دائم به ارتباط با او داریم، میدونیم، وگرنه بیچاره میشیم. همین الان این ارتباط کمرنگ شده تو عصر غیبت، غیر مستقیم شده تو عصر غیبت، چه بدبختی های دنیا رو گرفته. و دلایل دیگه منتها من یکیش امشب میخوام موضوع بحثم بهش بپردازم و اون همین که وظیفه رتق و فتق امور مؤمنین و شیعیان در زمان حیاتشون و در زمان مماتشون، ممات کیش؟ همه شیعیان، بر عهده امام زمان، یکی از وظایف ما. بعد مماتشون یعنی چی؟ یعنی شما بابت عملی که در زمان حیاتت انجام دادی تو برزخ گیری، فقط یک نفر میتونه نجاتت بده. فقط و فقط یک نفر میتونه نجاتت بده، اون هم امام زمان، امام هر زمانی ها، که امام زمان ما حضرت حجت ابن الحسن العسکری است. مسئله بسیار پیچیده و اساساً اینم بگم، این از جنس کارهایی که شب قدر اتفاق میفته. یعنی صاحب شب قدر باید، اون کسی که تقسیم میکنه، اون میتونه این کارا رو انجام بده. ماها نه علمشو داریم نه توانشو داریم. کار بشر عادی نیست. دوستان، عزیزان، برادران من، خواهران من، زندگی ما و حوائج ما تو دنیا به هم گره خورده است. بارها گفتم این نیستش شما سه چیز از خدا میخواید، این نیستش خدا چیزی باید به تو بده. 10,000 جای دیگه میریزه به هم. یه نفر صبح از خونه میزنه بیرون، یه تصادف میکنه با یه دوچرخه سواری، اون پاش میشکنه، یه دکتر باید بره بالا سر اون، اون دکتر اون روز میخواسته بره مرخصی نتونسته بره، اون با زنش دعواش میشه، اوه از این ور الا ماشاءالله، حالا اینکه با شکست دیگه نمیتونه بره سر کارش، چه اتفاقایی میفته، اون درگیر میشه، چه ماشین باباشو مثلا بدون اجازه برداشت. میبینی 100 تا قصه همینجوری تصاعدی گسترش پیدا میکنه، شما یه پا شکستن میبینی، چون علمشو نداری بیشتر از اون مطلع بشی. یه ترمز میزنی تو خیابون، یه ماشین پشت سری میزنه تو ترمز، اون یکی سپر اون جلوی میخواد سپر عقب اون وای میستن، پیاده میشن، اداره دیر میرسه، با رئیسش دعواش میشه، اون روز عصبی میشه، چه 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 چه. صدها و بلکه هزاران اکت و اثر تو هستی اتفاق میفته. اصلا خبر داری همچین کاری کردی؟ یه ترمز زدی رفت، اصلا تو تصادف نه که پشت تو تصادف کرد، اصلا یادت نمون، یه سرت تو گوشی بردی با بوق یه نفر به خودت اومدی، فرمون رو درست کردی، ادامه دادی، نفهمیدی چی شد اصلا. من دیدم اینجور تصادف جاده، یعنی طرف تو بزرگراهش تو جاده داشت دنده عقب میگرفت، رد کرده بود خروجی رو، این ماشین یوهویی متوجه شد، کشید این طرف، این که اصلا کار نش رفت، این بدبخت چپ کرد. من دیدم سمت همدانم داشتیم میرفتیم، این بچه از شیشه عقب پرت شد افتاد بیرون، این که ملق میزد، ما بچه رو دیدیم شیشه عقب پرت شد افتاد بیرون، رفتیم بالا سرشون، حالا اون زندگی چی میشه، چه زنگ بزن اورژانس و فلان، اصلا یه نفهمیدی همچین کاری کردی چه. بس الا ماشاءالله من میتونم از این مثال ها برای شما بزنم که نابود داریم میکنیم زندگی خودم، بعد میگه ما چرا برکت تو زندگی ما گرفته شده بود. اجازه بدید یه توقی از امام زمان خطاب به شیخ مفید براتون بخونم، ماجرای خورده بیشتر دستتون شنیدید اما از این زاویه. از عهد شکنی ها و پشت سر گذاشتن عهد و پیمان ها با اطلاعیم، گویی اینها از لغزش های خود خبر ندارند. با همه گناهانی که انجام می دهید انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما هرگز امور شما را مهمل نمی گذاریم، شما را فراموش نمی کنیم. و اگر اینجور گوش کن، عنایات و توجهات ما نبود، مصائب و حوادث زندگی شما را در بر می گرفت و دشمنان شما را از بین می بردند. پس از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید و به خاندان رسالت مدد برسانید. میگه اینقدر هست شری از سر شما ما بر می داریم، اصلا نمی فهمی، با خبر نمیشی، نمیدونی اگر حالت عادی پیش میرفت چه اتفاقی قرار بود بیفته. ما اون شر رو بر میداریم و اینم به دقت کن گفتم، یک کوچکترین تغییری تو این روابط گسترده اجتماعی بخوای تغییر بده و 10,000 تا چیز میریزه به هم و همه اونها باید رو اصولش باشه و بر مبنای حق باشه و به کسی ظلم نشه. این کار فقط از یک انسان خدایی برمیاد، کار بشر عادی نیست. دو تا بچه خودمون رو نمیتونیم ما کاراشون رو رد و فتح کنیم، نمیتونیم. چه لطفها دارد برای ما میکند، روحمون خبر نداره، قرقرم میکنیم، آقا اصلا حواست به من هست؟ قرقرم داریم میکنیم. این که چرا این اتفاق برای من نیفتاده که ما هیچ وقت با خبر نمیشیم که. این که چرا من داشتم اینجا میرفتم بیرون پام نشکست و که با خبر نمیشیم که. این که اینجا بعد آبروم میرفت نرفت و که با خبر نمیشیم که. این که این آدم لایعقل کنار ما رد شد باید با چاقو ما رو میزد نزد رو با خبر نمیشیم، چون اساسا فعلی رخ نداده که با خبر بشیم. ما فقط اون چیزی که در مورد ما رخ داده رو میفهمیم، تازه شدت و میزان و نسبتش رو هم نمیفهمیدی، متوجه نیستیم. قرار من بشکنه خب حالا برم کرد، اینا رو متوجه نیستیم. ای شب قدر چه اتفاقاتی میفته، همینا چیده میشه. میدونید که یکی از شبهایی که گفتن تالی تل به شب قدره، وقتی گفته شب قدره تو اهل سنت هم همین شب نیمه شعبانه، یه تأکیدی رو این شب هست. قدیما عید میگرفتن اشتباه نکنم اونه عید برات، که چه بسا معنیش اینه که بیاید براتتون امشب بگیرید. میدونید چی به دنیا میخواد بیاد؟ منجی شما از آتش، از آتش دوزخ، خواه ظهور بکند خواه نکند، خواه در ایام حیات شما من شما با چشم سر حضرت رو ببینیم خواه نبینیم، اون کسی که ما رو از آتش دوزخ رهایی داد داره به دنیا میاد. میتو دایناد بینه میخونم میگه و امنون علینا به رضا، خدا منت بذار به سر ما، راضی باش از زمون. و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه، رحمت و رعفت فرقش تو اینه که رحمت همینه، یه موقعی هست یه کار خوبی در حق شما، اصلا یه بدهی داری یه نفر میره بدهی تو پرداخت ما، تو هیچ وقت هم نمیفهمی چی شد، اون طلبکاره رو کی بیخیاله، میگه آقای چند وقتی یارو نمیاد در خونمون. نمیدونی یه نفر رو اصلا با خبر نمیشی. رعفت نه، بهت میگن یا آقا من بودم آقا رفتم این کار انجام دادم، یعنی بهت میچشونن طعمشو. امام رضا رو میگن امام رعوف، برای اینکه میری یه حاجتای بهت میده که تو همین دنیا حسش میکنی. حالا راجع به این صحبت خواهم کرد. روایت داریم همینجا سال 98 اینو خوندم. همین صندلی نشسته بودیم بقولی. پیامبر میفهمن کسی که زاد و توشه کافی داشته باشد، یعنی مایه‌دار باشه، مستطیع باشه، اما به حج نرود، با دین یهودیا و مسیحی‌ها از دنیا میرود. باز جای دیگه میفهمن و کسی که حج را به تأخیر بیاندازد تا اینکه از دنیا برود، خداوند وی را در روز قیامت یهودی یا نصرانی مبعوث میفرماید. امام صادق میفرماد کسی که بمیرد و حج به جای نیاورده باشد و دلیل نرفتنش نیز آن نباشد که مخارج بسیار ضروری دیگری داشته یا خرج دیگری، دلیلش این نباشه که بیماری طاقت فرسا داشته یا قدرت و یا حکومتی مانع حج او شده. آقا مثلا سعودی ها اونجا بودن بستن راه حج رو، چجوری برم؟ میگه اگه اینا نباشد یهودی یا نصرانی میبیرد. میگه یا عالمی بالای منبر اینو گفت. همین کاری که من کردم الان دارم خودم بدبخت میکنم. یه بالای منبر اینو گفت، بعد این اینجا نگه دارید. یه شب اینو تو خواب دیدنش، دیدن اوضاعش خوبه، گفتن آقا خوش به حالت، جات خوبه. گفت نه آقا، این چند وقتی اوضاعمون خوب شده، پدرمونو در آورده بودن. گفت چه؟ من رفتم بالا منبر همین روایتو خوندم، خودم حج نرفتم، مستطیع هم بودم، منو مثل اینا محشورم کردن، تو عذاب بودم، شعله میکشید، هر چی التماس میکردم فایده نداشت. یه جا دیگه زجه زدم، گفتم خدایا من برای امام حسین که عشق ریختم. میگه اینو گفتم، این آتیش شعلهش خاموش. بعد میگه دیدم امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیه ما آمده. بعد حضرت زهرا خطاب به امیرالمومنین، چون امامشه، میگم عرضه داشت که اما برای ما حضرت فرمود که نمیشه کاری براش بکنیم. امیرالمومنین فرمود خیر، این چیزی رو گفته، خودش هم بهش عمل نکرده، یعنی آگاه بوده به این مسئله، مستطیع هم بوده، الانم مرده، حجی دیگه نمیتونه به جا بیاره. یه دوباره حضرت زهرا فرمود که آقا این حسینو واسطه کرده، یه کاری بشه. یه امیرالمومنین فرمود که الا اینکه از فرزندمون مهدی بخوام یه حج براش به جا بیاره. حالا فهمیده امام یکی از دلایلی که امام باید زنده باشد، یکی کوچیکش همینه. میدین چه جاها برای من شما دعا کرد، اصلا نفهمیدیم. روحمون هم خبر نداره، قرقرم میکنم چاسه. حالا فکر کن واسه یه نفر مرده، یه حرفی بالا منبر زده رفته، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید یه نیابتن یه حج براش انجام بده که بهانه قانونیش درست بشه، ماده تبصرش درست بشه. خب چیکار الان باید بکنیم؟ آقا ما دیونی تو دنیا نسبت به هم داریم، نه خبر داریم، نه با خبر بودن اونم حتی امکان صاف کردنش فراهمش. پس اولین کار چیه؟ گوش کن، اینا راهکار کاربردیه. حالا چیزا میخوام بگم به درد دنیا آخرتمون بخور. بحث تصفیه و تسویه بعضی از امورات ماست، از جمله امورات مالیمون. اینم بگم، در درجه اول خودمون باید زندگیمونو درست بکنیم که گیر این مسائل نیفتیم تا جایی که میتونیم. اما خب بخشش هم واقعا غیر ممکنه، اصلا ما خبر نداریم. ببینید اینو گوش، شیخ کلینی صاحب کافی رحمت الله علیه از زبان یکی از مؤمنان ماجرای رو نقل میکنه. میگه من و دامادم بر سر میراث اختلاف پیدا کردیم و کار ما به مشاجره کشیده شد. دوماده و پدرزنه با هم دعواش میشن، جفتشون هم از شیعیان حضرت. زمانی که زمان امام صادق علیه السلام، وقتی مفضل از جریان آگاه شد، یکی از یاران حضرت نزد ما آمد و مدتی باقی ماند. سپس ما را به خانه خیش دعوت کرد. میخواسته بده اختلافشون رو حل کنه. یکی از وظایف شیعیان حل اختلاف بین شیعیانه. اگه میخوای امام زمانو یاری کنی این کارو بکن. ببین چی گفتم؟ میخوای امام زمانتو یاری کنی، اختلاف دوتا از شیعیان حضرت رو برطرف کن. مگه نمیگه من جز انصار المهدی میخوام باشم، جز یاوران امام زمان باشم؟ یکی از اصلی ترین کارهایی که میتونی انجام بدی، بیا تو این شبکه مهدوی قرار بگیر. یکی از کارش میگه مفضلم چی کار کنم؟ اول اومد خونمون صحبت کرد، بعد دوباره دفتمون دعوت کرد پیش خودش. پس از گفتگوی بسیار اختلافات ما رو به کمترین حد خود یعنی 400 درهم رساند. معلوم اختلاف هم مالی بود. سر یه پولی دعواش شده، این گفته من به تو قرض دادم، گفته قرض ندادی، تجارت کردی نکردی. همین چیزه که صبح تا شب بین ما میتونه اختلاف بده. همین چیزه که خواهر و برادر سر ارث و میراث پدر مادرشون به جون هم میفته. نگید مال غریب است، نگید اختلاف میفته اون دنیا دستت بس دست میمونی، نگیر داداشت باشی، گیر بچه ها و نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها و ندیده های داداشتی. ولت نخواهن کرد. رسوم به 400 درهم و ما را به صلح فراخواند. آنگاه این مبلغ را خودش در اختیار ما قرار داد. مثلا فرض کنید که حالا باشه 400 درهم، من 400 درهم هم ندارم بدم، چه خاکی تو سرم کنم؟ گفت باشه اینو من بهت بدم، بی خیال این میشی میبخشیش؟
آره.
و از ما تعهد گرفت که بعد از این علیه همدیگر ادعایی نکن. گفت نرید این ورمر بگیم پول منو خورد، اینو منم داماد خوبی نیستم، پدر زن خوبی نیستم. بعد گفت بدانید پولی که به شما پرداختم از اموال جعفر ابن محمد علیه السلام، گفت اموال امام صادق بود، اموالی بود که امام صادق در اختیار من قرار داده بود. آن حضرت اموالی به من سپرده و فرمان داده است هرگاه دو تن از شیعیان در مسائل مالی اختلاف یافتن، با استفاده از آن آنها را صلح دهم و بینشون مصالحه کنم. یعنی امام معصوم که نگران بین دو تا شیعه دعوا نیفت، یه حق الناس گردن اینا نمونه ها. این بهشتی باید باشه، این حیفه، این محبت امیرالمومنین تو دل داره، اما حق الناس چه میشه کرد؟ از شهیدم پس میگیرم. آقا جون یکی از فلسفه های خمس همینه، اصلا به این بخش دید و نپرداختن، دیده نشده. مگه سید ابن طاووس نمیگه؟ میگه من تو سرداب نشستم، دیدم حضرت داره گریه میکنه، صدای حضرت رو شنیدم، دیدم داره مناجات میکنه با خدا. من بخش اولیه و مناجات رو نمیارم چون آخر جلسه لازمش دارم، اما بخش دومشون چی میفرماد حضرت؟ میگه و اما اگر گناهانی که انجام دادند حق الناس، چون قبلش حق الله رو فرموده، حق الناس و جزء گناهانی است که بین خودشان است و باید حق دیگران پرداخت شود، برای پرداخت بدهیان که نمیشه خدا ببخش تو همینجوری و بدبخت چه گناهی کرده حقش خورده میشه. نه آقا، اینا خود عدلن، ظلم در حق کسی نخواهند کرد. برای کمک به این نفر ظلم در حق یکی دیگه کنیم. برای پرداخت بدهیان از خمسی که در اموال برای ما مقرر کرده ای به عنوان تقاص و تاوان بدهی آنان برداشت کن. به کی داره میگه؟ به خدا. و به طلبکاران آنها بده.
آیا یعنی چه جوری اتفاق میفته؟ یه طرف یه نشسته یه کاری میکنه، تقی به توقی میخوره، یه زمینیش سه برابر قیمت میشه، پوله بهش میرسه، نمیدونه این پوله از کجا بهش رسیده.
آقا یک شانسی آوردیم.
آخه
روحش هم خبر نداره. و آن شیعیان را وارد بهشت کن و از آتش جهنم دور ساز و آنها را با دشمنان ما که گرفتار غضب تو هستند در یک مکان قرار مده.
عجب. با شما میری پول خمس تو میدی باش چیکار میشه؟ فقرای کمک میشه، کارهای خیلی انجام میشه، کارهای دینی انجام میشه، اشاعه مذهب انجام میشه. خب با شما ثواب داره نداره؟ خب داره دیگه. انگار یه صندوقی درست شده. چیزی شبیه حسابای بانک‌ها نزد بانک مرکزی. شما بانک مثلا آبربانک، بانک صادرات داری، بلند میشی میره از بانک ملی پرداخت میکنه. چیز پول برمی‌داره از آبربانک. کارت مثلا بانک صادرات داری، از اون از این خصوصی‌ها برمی‌داری. اینا خودشون با هم صاف می‌کنن. ها یه تایمی رسم می‌ریم دیگه، یه 10 دقیقه‌ای طول می‌کشه کمتر بیشتر. آخر سال هم که باز آخر هر ماه دارن، آخر سال دارن اینطور ظاهرن.
یعنی این جبران امور مالی بسیار مهم است. گفتم خود طرف نکنه نتیجاش هم ولت نمی کنن. و فقط هم از امام زمان برمیاد. او میتونه این چینش حوادث رو جوری قرار بده به عنوان مدبر هستی، جوری قرار بده که چه اتفاقی بیفته. این 200,000 تومانی که از اون آدم گرفته بودی یه جوری بهش برگرده، منتها به شرطی که تو این قواعد رو رعایت کنی. یا چی؟ یه خمسی داده باشی. یعنی اهل بیت نیستم. اون اموال فدک و اینا، خیبر جنگش سال 7 هجری بود، پیامبر سال 11 هجری از دنیا رفته، 4 سال اونجا دست از زهرا بود. برید تاریخ رو بخونید، پوری که فدک در اومده چی شده؟ همش صدقه رفته، یک قرون برای خودشون بر نداشته. میگه صدقه بنی هاشم رو فاطمه زهرا سلام الله علیها از اموال فدک میداد. به غیر از اون باغ این سری زمین ها هم داشتن، فقط اون باغ نخلستون نبود، زمین هایی هم بود. یک ریال برای خودشون برداشتن. اینا خانواده این که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیر، روزه بودن، افطار خودشون از دهن خودشون زدن به بدبخت بیچاره ها دادن. در واقع ما با استفاده از این قواعد دست امام رو باز میگذاریم که بتونه به خودمون کمک کنه. حالا پیشنهادم دارم با چیکار کردم میگم، که نه فقط خمس بلکه بیشتر. فقط اینجا یه نیتی کنیم، میگم آقا جان شما نعم الوکیلی، نعم المولا و نعم النصیری، زندگیم دست تو. ها؟ دار و ندارم مال شما. بنام بر این نیست حق کسی رو بخورم، بنام بر این نیست کسی رو آزار بدم. ممکنه صد دستم در رفته، بفهمم خودم شخصا جبران میکنم، میرم پیداش میکنم، اما اگر افتادم مردم. یعنی چی؟ یعنی بیا یک صندوق مالی با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف درست کن، حساب دو امضای درست کن. ها؟ بگو آقا جان ببین من به این فقرا اصلا خمس کار ندارم، خمس یا حکمش مشخص. آقا من به این فقرا اینقدر از مال و زندگی میذارم برای قرض دادن، ولو کم، این درصد، هر چقدر، بسته به میزان درآمد هر آدمی داره.
میگذارم برای کمک، نمیدونم مثلا جهیزیه، میگذارم برای آقا. اصلا شما همینه برادر من، خواهر من، هر جای قرآن نگاه میکنی یه یقیمون از صلات هست، یه یوتون از زکات هم هست، با به اندازه همون نماز مهمه. این همه در مورد انفاق گفته، میگه یا انفاق میکنی یا نفاق داری. برای چی اهمیت آیه ولایت امیرالمومنین توش زکات داره و یاتون از زکات و امراکون. شما میدانید یقیمون از صلات در تأویل و در بطن مفصل در روایت ماست، یعنی برپادارندگان ولایت اهل بیت، برپا داشتن ولایت اهل بیت، کنارش این یوتون از زکات.
میری یه جا زیارت میکنی به نیابت از امام زمان جلال الله تعالی فرجهش اینو قرار بود، اون دیگه چقدر ثواب داره. این رو بذار برای کی؟ من تو مرحله بعد میگم، اول مالیه رو گفتم بعد معنویه رو میگم. بگو آقا من کلی حق و ناس کردنمه، نمیدونم کجا، نمیتونم پیداشون کنم، نمیدونم کیان، یا اگر بشناسم مفسده ای در اینه من برم بگم شر میشه، بدتر میشه، آبروهایی میره. آقا وکیل من میشی؟ کمک هم میکنی؟ همین نیت رهایی بخشه، همین نیت. عجیب این قصه خمس، ما روایاتی داریم بعضا به ما میام میگن آه ما روایت دیدیم که معصوم فرموده ما خمس از شما برداشتیم که برای اینکه بچهاتون حلال زاده باشن. خمس حلال زادگی ربطش، این در مورد خاصه. تو این جنگا اینا کنیز به غنیمت میبردن، باش ازدواج میکردن، خمس اون غنائم مال معصوم بود، حرام بود ازدواجشون. این در مورد موضوع خاص، اینو بدونید، چون از خود امام زمان هم داریم که عزت میفرماید من خمس رو برداشتم برای اینکه حلال زاده بشن بچهاتون. یعنی اون ازدواج حرام بود، بچه‌ای که میفرماید این رو استثناءن ما برداشتیم برای اینکه شیعیان اون همه حلال زاده بشن. داریم 7-10 تا روایت من فقط دیدم که برخشون سندش خیلی محکمه، مولا درزش نمیده، برخی اینو تعمیم دادن به کل خمس، اینا میخوان بپیچونن، نمیفهمن، دارن به خودشونو دارن بدبخت میکنن. شدیدترین چیزی که محمد ابن مسلم از امام باقر امام صادق نقل میکنه، شدیدترین چیزی که مردم در روز قیامت گرفتار آن هستند، ببین معصوم داره میفهمه، شدیدترین چیزی که در روز قیامت مردم گرفتارشن اینه که صاحب خمس بر میخیزد و میگوید پروردگار خمس مرا غصب کرده، ولی ما برای شیعان خود حلال کردیم تا تولد آنها پاکیزه و فرزندانشان پاک متولد شد. امیر مؤمنان خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها، یا فاطمه نصیبت را از غنائم برای پدران شیعان ما حلال کن تا پاکیزه شوند. اینا برای همین مسئله کنیزا و این قصه ها بودا، تعمیمش ندید. در بخشی از توقی که به خط از صاحب زمان بودم اینطور داریم، و اما آنان که در اموال ما چنگ آویختند، هر کسی کوچکترین چیزی از آن را حلال بشمارد گویا آتش خورده است. و اما خمس را ما بیگمان برای شیعیان حلال کردیم و تا زمان ظهور اجازه این تصرف را با آنان دادیم تا برای پاک بودن و پلید نبودن و ولادتشان گشایش باشد. همین مسئله نشون میده که این یک اهرم مؤثر است خمس، که شما میتونید از اون استفاده، خمس مثاله، از اون استفاده بکنید برای اینکه دست امام زمان باز باشه برای کمک به منشون، چه تو دنیا چه تو آخرت. تیدی طرف از عذاب آتش نجات، تا کی میخواست اون بسوزه؟ پسرش هم میتونست بره عوض باباش حج به جا بیاره. دیدید میگن نماز قضا داره پسرش بخونه؟ این یه بهانه درست میکنه، اصل خودش باید بخونه، اما یه بهانه هست برای
میبینی پسره چیه دنبال یللی تللی پوله رو زده به جیب. بای بای کجای آنتالیام؟ بابای تو گور داره میسوزه، اون آنتالیاست. اینجا اون کسی که برات میمونه امام زمانت. خب اینجا بیاید ما دست حضرت رو باز بگذاریم، انفاق کنید، کار خیر انجام بدیم، بگیم آقا ثوابش تماما در اختیارشون، هر کاری دوست داری بکن، به هر کی دوست داری ببخش. اینجا دست باز میشه. بلا بین کسی که حق اهل بیتو نمیده و قاصبان فدک چه فرقیه؟ ها؟ اونا حق اهل بیت خورده. اینا طرف نامه نوشته به امام زمان، حالا سوال پرسیده نامه نوشته چطور؟ اصلا آدم جواب میشنوه یا یه زمین مال شما افتاده، این بغل دستی ما اومده میگه حالا من قریب به مضمون میگم امروزیش میکنم ارتباط بتونید بگیرید، فردا باز نیان میگن نه این زمینه 236 متر 50 سانت نبود، مثلا 70 سانت بود. یا این زمینه افتاده بایره، مال شماست، وقف شماست، همسایه بغلیمون از محبان شماست، اومده میگه داداش بیا من اینو براتون احیا میکنم، قناتشو درست میکنم، دو سال اول محصولشو برمیدارم، بقیه شما بمونید و خودتون پولم در بیاره، زمین مفتم اینجا افتاده. بدیهیه برای ما این کار انجام باید بدیم دیگه، خیلی واضحه جواب حضرت روشون. بسم الله الرحمن الرحیم. لعنت الله و ملائکت و ناس اجمعین، لعنت خدا ملائک و کل انسان ها، الا من استحل من مال نادر همه، بر اون کسی که یه درهم از مال ما رو بر خوش حلال کنه، بر خوش برداره یه درهم. لعنت الله و لعنت خدا و ملائکت و ناس اجمعین، الا من اکل من مال نادر همه حرام. این پاسخ امام زمان عجله توقیع حضرت. محمد ابن زید طبری نقل میکنه، میگه که از تجار فارس از دوستان امام علی ابن مسرزا نامه خدمت حضرت نوشت و اجازه در زمینه تحلیل خمس خواست. خود بخش به خود حلال. حضرت به او چی می‌نویسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند واسع و کریم است، در برابر هر عمل ثواب قرار داده و در مقابل تنگ گرفتن و خودداری از اداء حق قصه و محرومیت از ثواب. هیچ مالی حلال نیست مگر از آن طریق که خداوند حلال کرده. بدانید خمس کمک ما در سامان دادن امور دینی و امور مربوط به خانواده و همچنین شیعیان ماست و به وسیله آن آبروی خیش را در برابر ستمکاران حفظ میکنیم. یه بابای ابزار کار ماست، این از ما نگیرید. بنابراین از پرداخت خمس کوتاهی نکنید. مسلمان کسی است که به عهد و پیمان الهی وفا کند، نه تنها به زبان بگوید و قلبش مخالفان باشد. اینجور نیستش. باز دوباره همیشون نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که جمعی از خراسان اومدن خدمت حضرت و تقاضا کردن که از خمس معافشون کنه. بابا ما خمس ندیم. گفتن اهل بیت اهل بخششن، بری جلو در خونه‌شون یه چیزی بگم یا باشه بگیم مال خودت. خلق اهل بیتو میدونستن. امان از این مشهدی ها. حتی خراسان موقع مشهد نبود اینا. امام فرمود چنین چیزی را اجازه نخواهم داد. شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبت میکنید، ولی حقی را که خداوند برای ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته که خمسه است از ما مزایقه میکنید. هیچ یک از شما را معاف نمی کنم. معاف نمی کنم. معاف نمی کنم. یه سه مرتبه فرمود. ابو بصیر از امام باقر نقل میکنه، هر کس چیزی از خمس رو برداره خداوند رو معذور نخواهد داشت، زیرا چیزی را خریده که بر او حلال نیست. بره باش کنیز بخره، باش ازدواج کنه، بچه حلال زاده نیست. ها برای همین تیکر اومدن استثناء کردن، چون حلال زادگی براشون مهمه. این اومدن برخی شیطونا میخوان خمس ندن تعمیم میدن به کلش. خب بیا بگو ازم توضیح بده چه ربطی به مسئله مالی و حلال زادگی است؟ پس این صندوق مالی و یک صندوق معنوی. داستان علی ابن مهزی رو گوش. این بخشش رو میخونم، فرصت نیست از اول نمیخونم، خودتون برید بخون. میان آن حضرت خطاب فرمود: ای ابوالحسن علی ابن مهزیار، شب و روز در انتظار دیدار تو لحظه شماری میکردم. امام زمان داره حضرت اهل مبالغه است، زبان املال امام دروغ میگه؟ شب و روز من لحظه شماری میکردم که تو رو ببینم. چه شد که تأخیر کردی و به سوی ما نیامدی؟ ای تعجب میکنه علی ابن مهزیار. عرض کردم ای مولای من، کسی را نیافتم که مرا به حضورت راهنمایی کنه. کجا باید میدونستم شما کجایی؟ آن حضرت با تعجبی همراه با پرسش فرمود: کسی را نیافتی که راهنماییت کند؟ سپس با انگشت مبارک روی زمین کشید و بعد فرمود: نه، راهنما نداشتن دلیل تأخیرت نیست، بلکه شما به مالندوزی روی آوردید. در برابر مستضعفان فخر فروشی که خواهش میکنم به تک تک این جملات دقت کنه. این دلیل اینه که ما به خدمت حضرت نمیتونیم برسیم. همین است. وگرنه این جملات خطاب به علی ابن مهزی، خطاب به ماهام است. یعنی او برای دیدار ما لحظه شماری میکنه. چی مانع شده؟ خود ما. چی؟ گوش کن. دلیل تخیم. بلکه شما به مالندوزی روی آوردید. یعنی مبنای صبح بیدار شدن تا شب خوابیدن پول بود، نه که چیز دیگه باشه پولم در بیاری، نه، اصل پول بود، فقط به اون داشتی فکر میکردی. در برابر مستضعفان فخر فروشی کرده، یک کت شلوار نو تنت کرده در کنار مردم رد میشدی، باد تو دماغت مینداختی، ماشین سوار می شدی پوز می دادی زیچشی نگاه می کردی بیرون نگاه می کنن یا نه. بله حضرت می ساد مردم حساسه، مردم رو عائله خدا می دونه، شیعیانشن، محبانشن. من و شما هاییم بخل داریم، او حریصه بر هدایت آنهاست. هر کدام اونها رو یک مورد مخلوق خدا که برای بهشت آفریده شدن میبینه، مثل جدش. مگه نبود امیرالمومنین تو جنگ ها بعضی ها رو نمیزد بعضی رو میزد؟ مالک پرسه با چه وضعشه، چه تو جنگیدنی؟ حضرت فرما خود تو درو میکنی چون نمیدونی بالا بعدش چه خبره. من میبینم 5 نسل 6 نسل بعد یه مؤمن میخواد به دنیا بیاد، دلم نمیاد. 5 نسل بالاتر ولش شما بذار زندگی کن به خاطر اون یه نفر. بعد این مؤمنین جلوی ما راه میرن، چه احترامی بهشون میذاریم، چقدر تو قضای حوائجشون اقدام میکنیم. 5 تا ننه بابای کافر بمونن که این مؤمن به دنیا بیاد، بعد این مؤمن صبح تا شب داره جلوی ما گردن کج میکنه. علت غیبت ما ایم، و یعنی امام زمان میاد به من و شما سر میزنه اگه درست میبودیم. و با آنان به بی‌اعتنایی رفتار کرده اید. رفتی فلان اداره، رئیس اداره رو براش خم و راست شدی، رئیس دفتره رو ندیدی، مستخدم اون اداره رو اصلا ندیدی، یادت رفت ازش یه تشکر کنی یه چای برات برداشت آورد. چرا؟ رئیس اداره است، آقای دکتر حاج آقا سردار کیه؟ اینا رو شما، من شما واسه خودمون ساختیم. صله رحم را ترک نموده اید. میگه سر نمیزنید به نزدیکانتون. این فاجعه رو همین الان واقعا رخ داده تو این مملکت ما، روز به روز داره بدتر میشه. آقایون خانم هایی که موجب میشید همسرتون صله رحم رو ترک کنه، تو اون دنیا پات گیره ها. این حرف من نیست، حرف حضرت صاحب زمان. پس دیگر چه عذری دارید؟ عرض کردم توبه کردم، توبه، بازگشتم، بازگشتم. این میشه علی ابن مهزیار. میگه سپس حضرت به خطاب علی ابن مهزیار فرمود: ای پسر مهزیار، اگر برخی از شماها برای آمرزش برخی دیگر از خداوند طلب مغفرت نمی کردند، کلیه انسانها گرفتار می شدن و کردارشان ها را هلاک می کرد. می گفت اصلا خبر ندارید یه عدتون داره برای یه دیدیتون استغفار. و اینجا میگه اشاره به خود حضرت بودیم، یعنی منم دارم براتون استغفار میکنم از این کاراتون. و یعنی این گناهان دامنتون رو تو همین دنیا میگرفت، بیچارتون میکرد. یعنی که سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه تو سحری من تو سرداب شنیدم، دیدم حضرت میفرماید، این بخش اولش: پروردگارا شیعیان ما از پرتو وجود ما و باقی مانده سرشت ما خلق شدن، اما همین شیعیان به خاطر مغرور شدن به دوستی ما و داشتن ولایت ما از روی بیتوجهی گرفتار گناهانی می شوند. حال اگر گناهانی که آنان انجام داده اند جز گناهانی است که بین تو و آنها باید حل شود، پس به خاطر ما آنها را ببخش. ما حق الناس رو اول گفتم چی فرم؟ و میشه به خاطر من مهدی؟ یعنی یک بخشی از زندگی حضرت، بخش بزرگ و عمده زندگی حضرت، معطوف به حل حوائج و گیر و گورایی که ما برای حضرت داریم درست میکنیم. این عزیزم، اون ماجرای زندگی پس از زندگی پارسال طرف ما تعریف کرد، میگفت یکی از این مدافعان حرب بچه بود، میگفت زده بود تو گوش من، دیدید دیگه پارسال، میگفت تو اون عالم دیدم با حضرت عباس بلند شد، من حضرت عباس رو واسطه کرد که شفا بگیره. میگه حضرت عباس هم گفت عوضش اینو ببخش، زده بود تو گوش. تازه ما نمیفهم اون دنیا کارمون گیری میافته میتونی برگردی؟ او یه شفیع داشته. چرا؟ چون برای حضرت عباس کار کرده بود، رفته بس حرمش دفاع کرده، حضرت عباس وکیلش شده، داره براش میدوه این طرف اون طرف کارش رو سرویس کنه. و این اتفاقی است که اگر ما درست عمل کنیم برای ما میتونه بیفته. اصلا مستحب یعنی طلب حب. آقا برای امام زمان هدیه بفرستید، قرآن بخونید، صدقه بدید برای سلامتیشون، زیارت کنید به نیابت از ایشون، کار خیر کنید به نام حضرت. سر این بحث مهر مهدوی من چی عرض کردم؟ گفتم بابا برید کار خیر کنید، یه نفر تو را سوار کنید، سوار شد. آقا چقدر شد؟ آقا سلامت امام زمانی صلوات بفرست. حالا صلوات بفرست شما. الله چقدر این مسئولین ما میتونن، چه فرصت طلایی خدا در اختیارش برده، خدا گواه که حوائج شیعیان رو میتونن برطرف کنن، مشکلاتی رو برطرف کنن. آدم قبطه میخوره به حالشون والله، و از اون طرف میترس. این فرصت هم دست شما بود، نتونست. یه موقع من این تریبون دستمه، یه موقع رئیس صدا و سیما، معلوم تفاوت داره. خلاصه مطلب این که مجوز بدید به امام زمان، عجب، که به جای من و شما هر کیو خاص ببخش. همین چی شو؟ امشب این هدیه من باشم. بگو آقا من از این به بعد یه صندوق مالی گفتم درست میکنم، یه صندوق ثوابم درست میکنم. آقا من نمیدونم در حق چه کسایی ظلم کردم، خبر ندارم، نمیدونم کجاست، نمیدونم کیه، مفسده است، نمیشه. آقا صفر تا صد دست خودت، هر کیو دوست داشتی ببخش. اون بخشش که میتونیم وظیفه‌مونه. و اینم بگم همو ببخشیم، ببخشیم که خدا همین مدلی با اون تا کنه، شرایط فراهم بشه تو نسل شما یه نفر رو قرار بده. یه مثالی برای شما بزنم، من یه شهری رفتم سخنرانی، بعد یه مسجدی، حالا کجا بود الان شاید یه روز بعدن گفتم، بعد اصلا من واقعا نفهمیدم چرا اون سخنرانی انجام شد و رفتم اونجا سخنرانی کردیم و بعد برگشتیم، یکی از اقوام ما زنگ زد گفتش که یه شهر دیگه، تهران نه. گفت میدونستی که اینی که رفتی سخنرانی فلانجا بودی؟ گفتم. گفت میدونی چی کارت اون کسی که مسجد رو وقف کرده؟ اسم مسجد هم به اسم خود طرفه. گفتم نه ما با اون چی کار دارم؟ من سرکارم گذاشته. گفت اون میشه بابا بزرگ بابا بزرگ مادریت. گفتم واقعا؟ من رو هم خبر نشد. تو چه میدونی خدا کجا اون بالا تو 4-5 نسل بعد تو یه کاری میکنه که همون آدم بلند شه بیا تو همون جا موجباتی فراهم کنه برای تو ثواب جمع بشه. روح من و شما خبر نداره. چرا خدا این شرط رو فراهم کنه؟ میگه همت گماشت این آدم. آقا به والله نامردی این کاری که ما داریم میکنیم. چطور انتظار داریم امام زمان ما رو ببخشه وقتی ما خودمون رو نمیبخشیم؟ اوضاع مملکت اقتصادی خرابه، میدونم. ما هم تو همین مملکت داریم زندگی میکنیم. ما خودمون به هم رحم نکنیم؟ چطور انتظار داریم خدا به ما رحم بکنه؟ ما را به خیر تو امید نیست. شر مرسان. امشب اومدیم اینجا جمع بشیم. جشن نیمه شبان بوده عالی. باید بزرگترین جشن دنیا باشه از نظر من. اما اصل امشب اومدیم اینجا استغفار کنیم از گناهان مانع ظهور. میدونیم ما خودمون سد راهیم. ما نمیخوایم مثل اون کوفیایی باشیم که آقا بیا گفتن، ما اگه گفتیم اونا نوشتن امضا هم کردن محرم کردن. یه دو تا تقه اقتصادی خورد تو جامعه، ابن زیاد اومد طرح عطا رو گفت من قطع میکنم بخش از فیش حقوقی نبود، همه‌شون زدن زیرش، یارانه‌شون رو قطع کردن زدن زیرش. تهدید جانی کرد زدن زیرش. اینو ما متوجه باشیم اگر در ایام و عمر ما. آقا شرط دنیا رو دارید میبینید. خدمتی که از علما رسیده بودم، خدا رحمتش کنه، حاجی ناصری، یه آدم امام زمانیه، شما شرط دنیا ببینید چطوره. یعنی که ایشون مثلا این شرط دنیا ببین چجوریه، یه جوری که نوید داشت تو فرمایشاتشون. ببینید چی میگم، ما که اهل توقیت و این چیزا نیستیم، اما کی در طول تاریخ اینطور همه چی جور بوده؟ نمیگم الله هست و نه باشه، الحمدلله نباشه، ما نباید کوتاه بیاییم، نباید کم بیاریم. یه دو سه ماه یه خورده فلان، بله گفت آقا مگه نفرموده بود آخر زمان میرسی که همجنس بازی دوباره بر میگرده؟ فکرشو میکردی مثلا اینجوری باشه؟ نه. بله بوده، یه زمان مغول هم حمله کرده صاف کرده کلی آدم زده کشته و بله، اما این نبوده که یمن هم اینجوری باشه، نمیدونم دنیا رو فساد اینجوری گرفته باشه، ظلم عمومی شده باشه، همجنس بازا برگشته باشن، یعجوج و ماجوج در شهر قدرت گرفته باشن، نمیدونم چی 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 او دوباره. حالا بگذاریم، حالا یعجوج ماجوج چیز ثانویه است، خیلی جدی نیست. همه اینا کنار هم دیگه ببینید، دین نگه داشتن در آخر الزمان مثل آتیش کف دست میشه، میخوای ببری هنوز چیزی نشده، هنوز اتفاقی نیفتاده. همینجا تو همین مهدی عشق میریختیم با هم دیگه، چی میگفتیم؟ تو خدایا اضطرار، یا ما میفهمیم امام نداریم یا خدا میفهموندمون امام ندارید. یه دو سال کرونا افتاد به جونمون، آرزو میکردیم ایادش بخیر بدون ماسک میتونستیم بریم تو خیابون هم دیگر میدیدیم روبوسی میکردیم، به یه پارک بریم، یه رستوران بریم مثلا. عاقبت جهان عاقبت این شکلیه، رو به درست شدن نیست، رو به بدتر شدن دنیا. چند بار این اخیرا من هستیم گفتم آقا اتفاقاتی در دنیا در حال وقوع و رخ داده که آنچه که در ایران اتفاق افتاد شوخی و فانتزی بیش نیست. آماده کنید خودتونو، کمربندا رو ببندید. جهانی اصلا مثلا حاجی بابایی هم تشریف آوردن، برادر عزیزم شاعر، یکی از شعراشو میدم، اون نمیخواد اینو بخونه من براتون بخونم. چشم ها را بسته و کورانه بر خود رو زدیم. خود سراپا درد بودیم و دم از دارو زدیم. لاف خود را نیمه شعبان به نام او زدیم. حرف ما مردم به غیر از ادعا و لاف نیست. ما خوشیم و او به خود می پیچدین. انصاف نیست. هوشیاری در زمین پیرنگ مدهوشی گرفت. آسمان حسن را ابر فراموشی گرفت. شب چراغ بی کسان را دود خاموشی گرفت. بوی انکار آید انگار از لب اصرار ما. در بغل زانوی قربت را گرفته یار ما. می هراسم بیگمان بر جان ختم اولیا. از خطوط کوفی و اعراب اصحاب ریا. نام پشت نامه ای آقا بیا آقا بیا. نامه ها در خاطراتم کوفه کوفه پا گرفت. عاقبت آقا بیاها جان مسلم را گرفت. کجروان را می شناسی؟ راهشان از تو جداست. قصه ما و جهان افسانه کوه و صداست. پس خدای مشتی از ساحل نشینان کت خداست. کوفیان عصر ما ساحل نشینان هوس. چشم در راه ظهور کت خدا هستند و بس. قربتش را بیشتر کرده است دیر و زودمان. دوستش داریم ما مردم برای سودمان. روز تعطیل است اینجا و جمعه موعودمان. زارم از آزارها بیزارم از بازارها. بی سبب نبود که خورده صد گره در کارها. دوروبر مرداب غفلت گشته کو دریا کجاست. لا اله هستان چه میبینیم پس الا کجاست. یک نفس از خود نپرسیدیم امام ما کجاست. حیف از شهر و دیار خیش تردش کرده ایم. آی مردم با تغافل کوچه گردش کرده ایم. عدل بی تو کوچه ظلم است و تیغ ظالمان. عقل بی تو سخره جهل است و وهم عالمان. میزند تکیه به ظلم و جهل استیصالمان. ذوالفقار عدل را با آه حیدر تیز کن. التماست میکنم از کوفیان پرهیز کن. نزد او سختیم و پیش دیگران نرمیم ما. او تک و تنها بیار است بیشرمیم ما. بی خیال او به کار خیش سرگرمیم ما. خیش را با چشمهای خیس رسوا کرده ای. حجره یا لیتنا کن نامک وا کرده ای. گاه در شامات بحر امعش دلواپس است. در عراق و در یمن گاهی غریب و بی کس است. خون شیعه گردن ماهاست کچ فهمی بس است. ما دلیل غیبتیم ای خلق حیرانی چرا. جشن خون بر پاس در عالم چراغانی چرا. سهم زمزم از وضوی کعبه بی آبی شده است. دین به تعریف سعودی اهل کجتابی شده است. حرمت قبله ذبیح تیغ وهابی شده است. جمعه ای از نقطه پایان بدعهدی بگو. جمعه ای از نقطه پایان بدعهدی بگو. تکیه بر کعبه بزن آقا انا المهدی بگو. گرچه دور از چشم تو کار بدن بالا گرفت. پای دل را گرچه خار هرزه دنیا گرفت. دست ما را دامن این روزخانی ها گرفت. پای پرچم گریه کردن ها وضوی ما شده است. روزه جد قریبت آب روی ما شده است. آن خدایی که به ابرویت خم محراب داد. آن خدایی که به گیسویت بلنده به گیسوی بلندت تاب داد. توبه نوکر به دست روزه ارباب داد. لطف زهرا اشک نوکرهات را در می کند. دست خالی را هوای کربلا پر می کند. گرچه از باغ شما راضی به شرح خوشه ایم. گرچه در شوق ظهورت ره رو بی توشه ایم. دل خوشیم از این که اهل حسرت شش گوشه ایم. آن لب خشک‌آب من کرده است، دست ما بگیر. کربلا بیتاب من کرده است، دست من بگیر. سید با پای خودش تا خانه صیاد رفت. هو کشیدی در شب احیا دلم برباد رفت. کربلا گفتم گناه و توبه ام از یاد رفت. بین مقتل میهمانی سینه چاک افتاده است، زینت دوش نبی بر روی خاک افتاده است. از آتش گفتم فرات از شرم زهرا لال شد، پیش چشم مادرش خون خدا بی حال شد. هرچه شد در زیر پا در تنگی گودال شد، زیر تیغ و تیر و نیزه دست و پا می زد حسین. از حرم تا قتلگه زینب صدا می زد حسین. شمر در گودال با شاه حرم تنهاست، وای این که ریزت خاک بر سر زینب کبراست، وای زنده زنده بر سر پیراهنش دعواست، وای خون زرگ فوار زد دریای خون مواد شد. بی امان بحر غنیمت پیکرش تاراد شد. کعبنی ها خیمش را زخم غارت می زنند، غارتی ها در حرم حرف اسارت می زنند، اهل بیتش را به شلاق جسارت می زنند. انتقام شیر را از بچه آهو می کشند. از سر دردانه ها معجر نه گیسو می کشند. خدایا ما تمام امیدمون به همین اشکی که برای ما مسلم می ریزیم. اینجا جمع شدیم شبی که خیلی الان رفتن خونه هاشون بخوابن که بگیم آقا بیای ما مثل اون کوفی ها نیستا. دلیل ما برای سنگ و چوب حرم جان دادیم. مردمانی از همین سرزمین جان دادن، تکه تکه شدن، زن و بچه ول کردن، رها کردن، رفتن، حرف شنیدن، فوش شنیدن که اثبات کنن کسی که برای سنگ و چوب حرم جان میدهد به طریق اولا برای امام حی و حاضر جان میدهد. چه کار باید بکنیم ما تا اثبات بشه که پاره کاویم؟ کشوری از تو دنیا به اندازه ما تحریم شده تر 40 سال از زمین و آسمان اینها دارن فشار میارن، اما این مردم نجیبانه پای امامشون و عهدی که بستن هستن. ما میدونیم شرایط دنیا جوری شده که حس میکنیم چه بسا خدا به ما عنایت کنه، لطف کنه در ایام عمر ما اون واقعه شریف ظهور واقع بشه. ما امشب اومدیم اول استغفار کنیم چون مدعی نیستیم. ما خودمون رو عامل غیبت میدونیم. استغفار کنیم از گناهان مانع ظهور. تو رو قسم بدیم به خونه به ناحق ریخته شده ابا عبدالله که گناهان ما رو ببخشی. اگر اللهم اجل ولیک الفرج میخوایم بگیم، امشب العجل العجل میخوایم بگیم، این قرار از سینه پاک و از زبان پاک بده. ما یه راه خیلی مستقیم و سری میشناسیم برای پاک شدن، اونم اشک برای عبدالله. امشب اومدیم این کارو و اضطرار خودمون رو نشون بدیم. خدایا چه بر ما سخت بگیری چه سخت نگیری، ما فهمیده ایم که بیچاره ترین مردمیم از این جهت که امام حی و حاضرمون زنده است و ما به او دسترسی نداریم. فقر از این بیشتر، درد از این بیشتر، اینو ما معترفیم و از تو میخواییم. خدای ما استغفار میکنیم، اللهم اینی استغفرو که استغفار اقرار، ما اقرار میکنیم. استغفرو که استغفار حیا، شرم میکنیم از گناهانو. استغفرو که استغفار رجا، امید داریم به این گریه ها. اهل بیت ما یاد دادن فکسر و دعا به تعجیل الفرج، گفتن زیاد دعا کنین، امشب شب دعاست، امشب شب براته. استغفار حارب من که الگ، خدای ما از تو میترسیم، به آغوش تو هم پناه میبریم. ما یه چیز بیشتر از شما نمیخوایم. خیلی حاجت دارن، میدونیم، اما ما با وجودی که مشکلات داریم، حاجات زیاد داریم، اما همیشه اومدیم فقط یه چیزی بخوایم، اینکه اللهم عجل ولی یک الفرج. خدا تو را قسمت میدیم به خون علی اصغر. پریشب کربلا بودم، یکی از این خادما منو شناخت، گفت بیا تربت بهت بدم. یه تیک تربت به ما داد. بعد خب تربت رو باید همونجا دعاشو بخونی تو حرم. همونجا نشستم، چارقل داره، یاسین داره، آیت الکرسی داره، بعد برش بخونه. بعد یه دعایی داره از ابو حمزه صومالی هم هست، داشتم میخوندم یه لحظه به این تا حالا نخونده بودم، رسیدم نابود شدم. اشته بود خدا به حق هذه التربه، نه به حق این تربه، یه جاش نمیشه. و آن معصومی که در آن حل شده است، تازه فهمیدم عجب مثلا راز این تربت اینه. بعد رفتم حرم حضرت عباس، یه عزیزی داشت میخوند، یه چیزی خون، یه هدیه ما بود به نظرم، خودم اینو سخنرانی کردم و اما هیچ وقت نفهمیده بودم. این که میگه وقتی حضرت عباس داشت به میدان میرفت رفت آب بیاره، در واقع میگه که ابا عبدالله خطابش فرمود به نفسی انت، جونم به فدات. آقا امام معصوم داره به یه غیر معصوم میگه جانم به فدای تو، با اینش کار ندارم. میگه فبکا حسین بکاءن شدیدا، بکاءن شدیدا یعنی همینجوری داد بزنه گریه کنه. من اونجا فهمیدم عجب بابا، اصلا همونجا حضرت عباس کارش تموم شده که ناله های امام خیلی ها، یه مرد جا افتاده 57-8 ساله امام حسین بکاءن شدیدا. خدای ما صدای گریه امام زمانمون رو نمیشنویم، اما میدونیم برای ما اشک میریزه و میدونیم ببخش. حضرت عباس رفت کاری کنه که امام اشک از چشمای امام زمانش نه، ما یه کارایی میکنیم که امام زمان ما برای ما اشک میریزه. ببخش، معترفیم، استغفر که استغفار اقرار، ما مختلف. خدایا خونها ریخته شده، تو رو با اون خونه به ناحق ریخته شده ابا عبدالله زیر دست و پاتون محدوده، تو رو به اشکی که اونجا ریخته شده، تو رو به خونه به ناحق ریخته شده علی اصغر، تو رو به دستان بریده ابوالفضل العباس، تو رو به اون اضطراری که امام حسین پیدا کرد نمیدونست برگرده خیمه بره برگرده، تو رو به اون اضطراری که حضرت عباس وقتی اون مشک تیر خورد، من این اصرار مگه نمیگن اون خدا رحمت کنه کافی رو همین شب شهادتش که میدونی شب نیمه شعبانشونو با تصادف سواک به شهادت رسون، برای ما میگفت ما این نواراشو میشنیم خدا رحمتش میکنه، میگه اون شب ظهور خود حضرت تا صبح عشق میریزه، میگه امن یجیب المستر زاد آبش، امن یجیب المستر زاد آبش. بیایم امشب هم نوا بشیم با حضرت، ما هم بگیم، ما هم بگیم امن یجیب المستر زاد آبش. خدا به این دلای پاک شما نظر میکنه، ماها گناهکاریم، شما که نیستید. خب شما شیعه و محب اهل بیت اومدید اینجا نشستید، حضور شما گواه بر صدق نیت شماست. ان شاء الله خدا به حق این اشکا، به حق این دلهای پاک ظهور آقای ما رو برسونه. صلواتی نعت بفرمایید.